دوم در خدمت شما هستیم به تاریخ 7 بهمن 1401. با دوره های کاریتون و کتاباتون شروع کردیم. یه تعدادی از کتاباتون باقی مونده که بریم سراغ حمله. کتابی دارید تحت عنوان تقدیر تاریخی اندیشه در ایران دوره قاجار، سال 93 انتشار پیدا کرده.
بله، سپاسگزارم. بازم تشکر مجدد میکنم از اینکه دعوت کردید من رو و در خدمت شما هستم. تقدیر تاریخی اندیشه در ایران دوره قاجار از این زاویه نوشته شده که داشته های ما، فرهنگ ما چه چیزی بوده و از درون اون داشته ها، اون فرهنگ و اون اندیشه چه چیزی میتونسته استخراج بشه. یعنی اگر بخوایم پرسش اصلیش رو مطرح بکنیم، پرسش اصلیش این بوده. وقتی میگوییم تقدیر، منظورم این نیست که منظور فیت به قول معروف هستش و نه جبر به اصطلاح، نه دترمینیسم. دترمینیسم بحثش اینه که چه بخواید چه نخواید همینه که هست و جز این نمیتونه اتفاقی بیفته. نظریات توته همین دیدگاه رو میگن، یعنی میگن شما هر کاری میخواید بکنید در چنبره یک نظم جهانی یا در چنبره یک وضعیتی شما گرفتارید و نمیتونید اصلا کاری بکنید. یعنی انسانها رو مسلوب الاختیار میدونه. من توی اون بحث تقدیر رو کردم. اون بحث هم البته یک ریشه فلسفی به اصطلاح داره. ریشه فلسفیش هم برمیگرده به این که شما امکاناتتون چی هست؟ امکانات یعنی اون چیزی که ما داریم باهاش زندگی میکنیم، چه امکانات فکری، چه ارشد اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی و چه مذهبی طبیعتا. یعنی سرنوشت هیچ قومی به هیچ ملتی جدای از اون داشته ها، امکانات و فرهنگی که با اون زندگی میکنه جدای از اون نیست. بحث اون کتاب در حقیقت همینه و من موضوعات مختلف رو اومدم مطرح کردم و در درون اون کتاب دو تا دیدگاه اصلی رو برجسته کردم. یکی دیدگاهی که ریشه هاش تو همون فقه و اصول هست که تو کتابای دیگه هم توضیح دادم و یکی هم جنبشی که بعد از جنگ های ایران و روس شکل گرفت و مشهور شد به ناسیونالیسم، ملیت گرایی، قومیت گرایی، هر چی که میخواید اسمش رو بذارید. من خواستم بگم که ملی گرایی در کدام شرایط تاریخی در ایران ظهور کرد. بحثم هم اینه، در این شرایطی من ظهور کرد که ایران در جنگ با روسیه شکست خورده بود، بخش وسیعی از خاک کشور از دست رفته بود، بسیاری از دیوان سالارا و روشنفکرای مملکت احساس سرشکستگی میکردن، بنابراین برای نخستین بار دنبال یک چیزی به نام هویت بودن. یعنی بحث هویت ایرانی، اینکه ایرانی چیه، مرزهای ایران کجاست، جغرافیا ایران چیه، چه چیزی ایرانی رو از غیر ایرانی متمایز میکنه، در اون فضا شکل گرفت. که البته بحث بسیار مفصلیه، من انشالله اگر شد و در مورد روششناسی خودم خواستم صحبت بکنم توضیح خواهم داد که ملی‌گرایی لزوماً یک جریان نیست. حداقل ما میتونیم 10 جریان با نماینده هاش ما میتونیم اسم بیاریم، ولی تو موقع اون چیزی که هست، من بحثم اینه که روشن فکری ایرانی چجوری متولد شد. یعنی یکی از مباحث من راجب زایش روشن فکری در بعد از جنگ های ایران و روس به اصطلاح بوده. بحث تقدیر تاریخی اندیشه اینه. توی اون صحبت من اینه، گفتم درسته که به موازات گفتمان مسلط یا اندیشه مسلط یه اندیشه دیگری هم شکل گرفت، اندیشه های روشن فکری شکل گرفت که مورخ داشت، ادیب داشت، فیلسوف داشت، هر شاید خدمتشون شاعر داشت، درسته که اینها بودن، اما نمیتونستن اینا گفتمان مسلط رو عقب برونن، وادار به عقب نشینی بکنن. بحث من توی اون کتاب اینه، توی همه این کتاب ها تقریبا این هست، ما سنت رو باید بشناسیم. یعنی با نادیده گرفتن سنت هیچ مشکلی از مشکلات حل نمیشه. و بحث اینه که گاهی وقتا شاید به شکل مقطعی سنت عقب بشینه اما نابود نمیشه، اگر موقعیت پیدا کرد دوباره هجوم میاره. این کلمات هجوم و فرمان میراند اینا، اینا رو باید توی گیومه گذاشت. من جلسه قبل خدمتون عرض کردم که بعد از انقلاب بود که تاریخ برای من به مثابه یک دانش و به مثابه یک منبع آگاهی اهمیت بیشتری از دوره قبل پیدا کرد. بنابراین باز هم سوال من این بود که چطور ممکنه بعد از انقلاب مشروطیت یک انقلاب مذهبی به اصطلاح اتفاق بیفته، اونم بر اساس شرع اتفاق بیفته، چون شرع ظواهر زندگی آدم‌ها رو نگاه می‌کنه. یعنی ما تلقیات گوناگون هم راجع به دین داریم، تلقی فلسفی داریم، عرفانی و اشراقی داریم، تلقی شرعی هم داریم. اون موقع اندیشه مسلط شرعی بوده که یکی از فصل اولش اگر اشتباه نکنم مهمترین فصل کتاب هست که من توی اون توضیح دادم که این اندیشه شرعی چگونه شکل گرفت، چگونه در زندگی فردی و اجتماعی ما تأثیر گذاشت. بنابراین تقدیر یعنی این، شما داشتهات ایناست، بنابراین تاریخی که در آینده ساخته میشه، تحولاتی که در آینده اتفاق میفته جدای از اون داشتهای فرهنگی و فکری و سنتی شما نیست. تغییر و تحول پیدا میکنه اما از بین نمیره. بحث من در داخل اون کتاب در حقیقت ناظر به این موضوع هستش. البته بحث خیلی مفصلیه، من به اجمال اینها رو دارم خدمت شما توضیح میدم. شخصیت هایی که حاملان این فکر و این فرهنگ هم بودن من اینها رو هم توضیح دادم. یکی از نکات مهمی رو که توضیح دادم اینه که برخلاف اون چیزی که شاید ما تصور بکنیم، یکی از ضعیفترین حلقه های فکری جامعه ایران اندیشه فلسفی بوده. من اعتقادم اینه که ما در ایران هیچگاه اندیشه فلسفی نداشتیم و تا وقتی که فلسفه به ما هو فلسفه شکل نگیره پرسش کردن هم ممتنع میشه. یه مثال تو این جلسه به اقتضای بحث یه مثال خیلی کوتاهی بزنم. یه کتابی از به نام لمعات الهیه که عبدالله زنوزی، مولا عبدالله زنوزی نوشته. توی اون کتاب ایشون میگه که خاقان ابن خاقان ابن خاقان و سلطان ابن سلطان ابن سلطان، یعنی فتحعلی شاه قاجار، از من خواست یه کتابی بنویسم که جوابگوی تمام مشکلات مؤمنین باشه. میگه من این کتاب رو نوشتم اسمش هم گذاشتم لمعات الهیه. من بحثم اینه، اگر شما یه کتابی بنویسید که به پرسش‌های تمام دوره‌های تاریخی جواب بده، این دیگه فلسفه نیست. در حالی که ظاهر قضیه اینه که این کتاب فلسفه است، این فلسفه نیست، چون فلسفه به نیازهای زمان شما در یک مقطع خاصی پاسخ میده. یعنی وقتی که شما تحولات تاریخی رو به شکل مفهومی بخواید بیان بکنید، این یک نوع فلسفه و فلسفه تاریخ است. همش این نیست، بخشش اینه. بنابراین آقای مولا عبدالله زنوزی یک وقتی که میگه من به تمام مشکلات مؤمنین میخوام پاسخ بدم، یعنی چی؟ یعنی که پرسششون ممنوع میکنه، پرسش ممتنعه. میگه اگرم پرسشی برای شما وجود داره، این پرسش در درون سنت وجود هست، موجوده، شما فقط باید بگردی این رو پیداش بکنی. این میشه کلام، در بهترین حالتش میشه کلام. بنابراین من توی اون کتاب از سه حوزه فکری عرفانی و فلسفی و شرعی بحثم اینه که ضعیفترین امکان ما اندیشه های فلسفی بوده و قدرتمندترینش اندیشه های شرعی بوده. ولی اون اندیشه جدیدی هم که شکل گرفته بود، اندیشه هویت ملی و اینها نمیتونست اون گفتمان مسلط رو عقب برونه. چرا؟ چون گفتمان مسلط در اعماق جامعه ریشه دوانده بود و هیچ انسان ایرانی نبود در اون مقطع تاریخی که نسبت به اون فرهنگ مسلط احساس بی‌نیازی بکنه. سوالای ساده اگه بخوام بزنم، هر کی میخواد ازدواج بکنه، خب یک فردی رو میاره که اون خطبه ها رو میخونه، این دیگه ساده ترینشه. بنابراین اون گفتمان مسلط مذهبی توی زندگی همه انسان ها حضور داره، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم حضور داره. بنابراین با اندیشه ای که از جای دیگری گرفته شده، یعنی اندیشه های ناسیونالیستی که بعدا در موردش توضیح خواهم داد، این از یک جای دیگری گرفته شده، یعنی برآمده از الزامات و نیازهای جامعه ما نبوده. به همین دلیل در یه مقطع کوتاهی شاید کاربردی داشت، ولی در دراز مدت نمیتونست منشأ اثر بشه. تقدیر تاریخ اندیشه در ایران دوره قاجار بحثش همینه. از توی اون تقدیر جنبش تنباکو شکل گرفت، از درون اون تقدیر جنبش مشروطه شکل گرفت و بعدش هم سلطنت رضا شاه شکل گرفت، سلطنت پهلوی، که حالا تو گفتمان رسمی ما بحث اینه که گویا بدون اعتنا مثلا به نهاد روحانیت اینا اون سلطنت تشکیل شد، در حالی که این واقعیت نداره. یعنی در شکل گیری سلطنت پهلوی هم روحانیون و مراجع تقلید و شخصیت های بزرگ مذهبی نقش بسیار بسیار موثری داشتن و اگر اونا نبودن این حکومت اصلا تشکیل نمی شد. اینجوری خدمتتون عرض بکنم. دو تا کتاب دیگه هم، سه تا کتاب دیگه هم هست، اونا هم من یه مختصری در موردش توضیح بدم. اگر شما یادتون نمیاد من خودم میگم. قدرت بر علوم انسانی در ایران، اینم یعنی یکی از مهمترین کتاب، یعنی اگر شما از من بخواید که من بگم مهمترین کتابای من کدوما هستن، میگم یکیش زندگی نامه سیاسی مظفر بقایی و یکیش هم تأثیر نظام بین المللی قدرت بر علوم انسانی در ایران. بقیه ایرادهای خاص خودش رو داره که اینا رو دارن برطرف میکنن. تأثیر نظام بین المللی قدرت بر علوم انسانی در ایران بحثش بازم همینه که ما، یعنی روشنفکری ایران از دوره مشروطیت به بعد تحت تأثیر منازعات بین المللی بوده، مخصوصا زمانی که انقلاب اکتبر اتفاق افتاد و دنیا به دو بلوک تقسیم شد، بلوک شرق، بلوک غرب، یعنی بلوک سوسیالیستی و بلوک به اصطلاح کاپیتالیستی. بسیاری از جریان‌های روشنفکری ما نه بر اساس نیازهای خودمون و بر اساس یک کنش هدفمند، بلکه به صورت واکنشی در مقابل گفتمان‌های مسلط بین‌المللی شکل گرفت. توی این کتاب من این رو خواستم بگم که حتی ادبیات ما با جزئیات اومدم توضیح دادم که اصلا سوسیالیسم ایرانی‌ها چجوری آشنا شدن، با مارکسیسم چجوری آشنا شدن، مارکسیسم چجوری وارد ایران شد و دوره اوج فعالیتش که از شهریور 20 به بعد میشه در چه حوزه‌های تاثیرگذار بود. من توی اون کتاب توضیح دادم در حوزه ادبیات فارسی، البته بخش ترجمه، یعنی سومین نهضت ترجمه بود که اولیش دوره مأمون بود، دومی دوره ناصرالدین شاه، سومیش در زمان جنگ جهانی دوم به بعد که پرچمدارش در حقیقت حزب توده بود. شما هیچ روشنفکری رو نمیبینید، تک و توک پیدا میشن، هیچ روشنفکری رو نمیبینید که یک ارتباطی با حزب توده نداشته باشه، یعنی یه سری به باشگاه حزب توده نزده باشه. حتی ملک الشعرای بهار که اون که دیگه چپ نبوده که، حتی صادق هدایت که چپ نبوده که، حتی اینها هم یه ارتباطهایی با رهبری حزب توده داشتن، چون یک گفتمان نوینی رو به اصطلاح خلق کرد و واژه‌های جدیدی به وجود اومد. فرض فرمودن واژه جامعه شناسی ده میگن مرحوم صدیقی درست کرده، بعضی میگن احسان طبری درست کرده، اما اینکه جامعه شناسی رو معادلی با عنوان سوسیولوژی قرار دادن یا رمان‌های جدید ارشاد خدمت شما و نگاه‌های جدید در مورد تاریخ و فلسفه تاریخ و دیدگاه‌های جدید در مورد اقتصاد، زیربنا، روبنا، مفهومی به نام طبقه و مفهومی به نام حزب پیشتاز، حزب تراز نوین فلان، اینا تحت تاثیر نظام بین‌المللی قدرت در اون مقطع تاریخی بوده. به همین دلیل اکثر کتاب‌های ما ترجمه است. من توی این کتاب این رو بحث کردم که مارکسیسم بر چهار حوزه فرهنگی ما به ترتیب، یعنی به ترتیب اهمیت، اول ادبیات فارسی که بیشتر البته ترجمه بود، دوم تاریخ نگاری، سوم جامعه شناسی و آخر همه یه مقدار بسیار بسیار کمی روی حوزه اندیشه های فلسفی تأثیر گذاشت. چون واقعیت امر اینه که مارکسیسم بماهو و مارکسیسم در حیطه فلسفی، یعنی هگلیای چپ و جناح مارکسیستیش البته من منظورم هست و اون چیزی که توی شوروی ترویج میشد، یعنی آکادمیسیان‌های شوروی تبلیغ میکردن، چیزی برای ما نداشتن. من یک بحث خیلی مهمی که کردم و خیلی از شخصیت‌های که من الانم در قید حیات هستن در خارج و در داخل کشور دارن زندگی میکنن، من دیدگاه های اینها رو نقد کردم، گفتم که اینا میخواستن، یعنی به تاریخ ما یک نگاه ایدئولوژیک داشتن، چون در مارکسیزم، یعنی مارکس گفته که جوامع بشری از جامعه اشتراکی اولیه، بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و بعد به سوسیالیسم میرسه، اینا دنبال این بودن که به هر نحوی شده این رو به جامعه ما هم تعمیم بدن. یعنی فرض فرمایید وقتی که سراغ دوره مغول هم میرفتن، میگفتن در دوره مغول فرض فرمایید بورژوازی شکل گرفته، در حالی که مارکس هم همچی چیزی رو نمیگه. یعنی شکل‌گیری نهادهای بورژوایی مربوط به بعد از انقلاب صنعتی میشه. یا زمینداری ایران رو بهش میگفتن فئودالیسم. وقتی میومدن تاریخ ایران رو بررسی میکردن، میدیدن که مثلا ما دوره‌ای به نام دوره اشتراکی اولیه نداشتیم. بعد آقای دیاکونوف تو تاریخ ما میگرده میگه علائمی از جامعه مثلا چیز در از جامعه اشتراکی در منطقه شرق کشور وجود داره. به هر نحوی که بود میخواستن بگن که در ایران ما نظام بردهداری داشتیم، در حالی که ما نظام بردهداری نداشتیم. مثل روم و مثل یونان باستان، ما در ایران ما سیستم بردهداری واقعا نداشتیم. یعنی یک چیزی رو از قبل پذیرفته بودن. این نقد نگاه ایدئولوژیک منظورم همینه، یک چیزی رو از قبل پذیرفته بودن، دنبال این بودن که تاریخ ایران رو به گونه‌ای تفسیر کنن که با اون الگو جور در بیاد. یعنی نمی اومدن بر اساس الزامات داخلی خود ما یک دیدگاه تاریخی رو استخراج بکنن، بلکه یه چیزی رو از قبل پذیرفته بودن و می‌خواستن با اون منطبق بشه. یه بحث مختصری هم دارم، یعنی یک فصل از کتاب مربوط به دکتر شریعتیه، یعنی در حقیقت نگاه چپگرایانه و نگاه سوسیالیستی به دین رو مورد نقد و ارزیابی قرار دادم. بحث منم اینه، چون گفتمان مسلط این بوده، حتی روشنفکرای مذهبی اگر این تعبیر درست باشه که به نظر من درست نیست، یعنی چیزی به نام روشنفکر مذهبی نیست، شما یا روشنفکرید یا مذهبی هستید، جفتش با هم دیگه نمیشه. بنابراین از اون زمان شکل میگیره. یکی از پیشگاماش دکتر علی شریعتی است. من رو نقد کردم که حتی شریعتی هم در شعاع اندیشه های چپگرایانه اون موقع در حقیقت زندگی میکرد. حتی داستان قابیل و حابیل رو میاد بر اساس فرمانسیون های اقتصادی، بر اساس صورت بندی های اقتصادی میاد تفسیر میکنه. میگه قابیل نماینده مثلا جامعه دامداری بود و حابیل نماینده جامعه کشاورزی بود. مثلا سوسیالیسم یک اندیشه جدیده، ایشون برمیگردن تا 1400 سال قبل و ابوذر رو، مثلا اسم کتابش ابوذر خداپرست سوسیالیست هست. البته این برمیگرده به آموزه های دوره جوانی ایشون، زمانی که توی نهضت خداپرستان سوسیالیست در حقیقت فعالیت میکرد. بنابراین توی اون کتاب من خواستم این نگاه ایدئولوژیک به تاریخ و جامعه رو خواستم نقد بکنم، بگم این نگاه مثل آینه کبود بود. آدم وقتی آینه کبود، شیشه کبود رو جلوی چشش بذاره، همه چیز رو کبود میبینه. ایدئولوژی آگاهی کاذبه، یعنی به ما آگاهی راستین و واقعی نمیده. ما اگر این ایدئولوژی رو بپذیریم، فرق نمیکنه چه ایدئولوژی مذهبی باشه چه غیر مذهبی، و بخوایم تمام عالم آدم رو با اون تفسیر بکنیم، ما نمیتونیم به کنه حقایق و واقعیات به اصطلاح دسترسی پیدا بکنیم. بحث من به طور کلی راجب اینه، یعنی راجب نقد نگاه ایدئولوژیک نسبت به تاریخ و جامعه ایران هست. یه دونه دیگه از کتاب ها میخواد شما مطرح بکنید من بگم؟ یه دونه دیگه پیامدهای اجتماعی مهاجرت روستایی، مهاجرت روستایی به شهر تهران. این در حقیقت در ادامه کتاب دو دهه واپسین حکومت پهلوی نوشته شده. کتاب دو دهه واپسین حکومت پهلوی، اینی که شما ملاحظه میفرمایید، یعنی بخش زیادیش نیست، یه بخشش راجع به جنبش معلم ها هست، یک بحثیش راجع به بحث حقوق زنان هست که بحث خیلی مهمیه. من توی اون بحث حقوق زنان که منتشر نشده، راجع به مبانی فقهی این بحث اشاره کردم، اینکه روحانیون با آزادی رای، با رای دادن زنان مخالفت میکردن، یا بعدش با لایحه حمایت از خانواده مخالفت کردن، مبنای شرعیش رو به اصطلاح من اومدم توضیح دادم چرا مخالفت میکردن، چرا با اصلاحات ارضی مخالفت میکردن. الان دارم راجع به دو دهه واپسین دارم صحبت میکنم، این نیست توی اون کتاب. دو دهه واپسین حکومت پهلوی رو هم در حقیقت من برای این نوشتم، یعنی که بعد از کودتای 28 مرداد یه خلایی به وجود اومده بود، احزاب سیاسی وجود نداشتن، یه فضای سرکوب به وجود اومده بود، بعد تحت زیر فشار آمریکایی ها میخواستن فضای جامعه خورده باز بشه، بنابراین آمدن دو تا حزب درست کردن، حزب مردم، حزب ملیون. و شاه هم در یکی از سخنرانی‌هاش گفت ما از نظام مشروطیت فقط احزاب سیاسی رو نداشتیم، که خوشبختانه درست شد. که همون موقع هم میگفتن ایران دو تا حزب داره، حزب بله قربان، حزب البته قربان. حزب بله قربان، حزب ملیون مثلا، حزب البته قربان، حزب مرد البته قربان، حزب مردم است که اسدالله علم درست کرد. من صحبتم تو این کتاب اینه که راه حل ادامه امنیت و آرامش تو جامعه این نبود که ما حزبای دولتی به اصطلاح به وجود بیاریم و حزب سوری و فرمایشی درست بکنیم. باید نهادهای قانونی برخاست از مشروطه یک بار دیگر باید کارکرد خودشون رو به دست می آوردن، یعنی مجلس، احزاب، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای مدنی، اینها همه باید جایگاه اصلی خودشون رو پیدا می کردن. اگر جایگاه اصلی خودشون رو پیدا می کردن، جامعه دوچار ثبات می شد. اما اون موقع چون عصر جنبش های چریکی بود، جنبش کوبا بود توی آمریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی مثل لاوس، مثل کامبوج، مثل ویتنام، اینها این بیم وجود داشت از نظر آمریکایی‌ها که در ایران هم یک جنبش چریکی مثلا دهقانی اتفاق بیفته. به خاطر همین دنبال این بودن که اصلاحاتی انجام بشه و دهقانان صاحب زمین به اصطلاح بشن و یه طبقه متوسطی شکل بگیره، که این طبقه متوسط به جای اون هزار فامیل که ریشه در زمینداری دارن بیان جامعه رو اجرا بکنن. آمریکایی‌ها این سناریو رو اومدن به ایران هم تعمیم دادن، ولی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد به زیان شخص شاه تموم شد. یعنی اومدن زمین‌ها رو تقسیم کردن بین کشاورزان، اما کشاورزان نمیتونستن از اون زمین‌ها استفاده بکنن. چرا؟ چون زمین کوچیک بود. زمین کوچیک به صورت کشت دیم در ایران این نمیتونه اون باروری لازم رو داشته باشه، بنابراین بسیاری از اینا زمیناشون رو میفروختن، میمادن توی شهرهای بزرگ و کارگری میکردن، میمادن لواشک میفروختن، مثلا نون شیرمال میفروختن، پفک نمکی میفروختن. بنابراین اون بحث مهاجرت های شهری در امتداد کتاب دو دهه واپسین حکومت پهلویه که اون اصلاحات ارضی نیمه تمام، چون وقتی کندی ترور شد اصلا تمام اون بحث اصلاحات هم رها شد و لیندون جانسون که با شاه رفاقت شخصی داشت اصلا هیچ کاری به کار مسائل یعنی اینکه کشور چجوری داره اداره میشه خیلی واقعا کاری نداشتن. انگار رسالتشون این بود که بیان یک تنشی تو جامعه وجود بیاد و دیگه رها بشه. همین من بحثم تو اون کتاب در حقیقت اینه. حالا اما بحث من اینه که این تقسیم اراضی باعث شد بسیاری از روستایی‌ها بیان توی شهرها. اینا خیلیشون آدمای باهوشی بودن، آدمای با استعدادی بودن، اما اینا دچار آنومی می‌شدن، یعنی دچار بحران هنجار می‌شدن، نمی‌تونستن جذب جامعه شهری بشن، خیلی از اینا نمی‌تونستن وارد کالبد شهری بشن، بنابراین در مناطق حاشیه‌ای شهر زندگی می‌کردن. بنابراین ما دو تا نوع حاشیه نشینی داشتیم بعد از اصلاحات ارضی دهه 40 و دهه 50. یه حاشیه نشینی فرهنگی بود، یعنی کسانی که نمیتونستن جذب فرهنگ شهری بشن، هنوز آداب و رسوم و سنن خودشون رو داشتن. خانواده گسترده از بین رفته بود، خانواده هسته‌ای شهری شکل گرفته بود. تو خانواده هسته‌ای هم اگر کسی بخواد حامی پیدا بکنه دولت هست، نهادهای مدنیه، اینا هم که در جامعه شکل نگرفته بود، پشتوانه‌های روستایی و فامیلی رو هم از دست داده بودن. بنابراین دو نوع بحران در جامعه شکل گرفت، یکی کسانی که میادن در حاشیه شهرها سکونت میگذیدن و از جذب جامعه شهری نمیشدن، میادن باغبون مثلا میشدن، یعنی باغبون ملاکین سابق میشدن، یا یعنی میادن دست فروشی میکردن، یا یعنی که به لحاظ فرهنگی نمیتونستن جذب بشن. اینا طبیعتا از هر گونه نابسامانی اجتماعی استقبال میکردن، چون به قول مارکس چیزی برای از دست دادن نداشتن. یعنی هر وقت آشوب اجتماعی در جامعه به وجود میومد اینا ازش استقبال میکردن. اون کتاب پیامدهای اجتماعی مهاجرت های روستایی به شهر تهران بحثش راجع به اینه که این اقشاری که در اثر اصلاحات ارضی و بعدش در اثر افزایش درآمدهای نفتی وارد کلان شهرها که حالا اون موقع فقط تهران بود و شهرهای بزرگی مثل شیراز و اصفهان و مشهد و رشت و اینها به اصطلاح شدن، اینا چه بحرانهای اجتماعی برای مملکت تولید کردن. آره کتابات تموم شد، کتابای منتشر نشده هم البته دارم که سالهاست منتشر نشده، اینا که منتشر شده مال قبله. میخوای در مورد اونا هم بگم؟
بله
اونا هم به اختصار میگم. بله چند تا از کتابایی که هنوز منتشر نشده، یکیش راجع به ساختار و عملکرد شهرداری تهران هست در دوره سلطنت رضاشاه. من توی اون کتاب بحث کردم که چگونه نهادهای جدیدی که برای اداره برای مدیریت شهری لازم بود اینا چجوری درست شدن، به عبارت بهتر چگونه نهادهایی که جز نیازهای جامعه شهریه یا قبل نبود یا ضعیف بود اینا رو چگونه به اصطلاح به وجود آوردن. و چون یه مطالعه مختصری کرده بودم راجع به شهرداری برلین، مسکو، استانبول و پاریس، به این نتیجه رسیدم که شهرداری ایران در اون مقطع تاریخی دنبال این بود که با الگوگیری از پایتخت‌های کشورهای اروپایی چیزی شبیه اون درست بکنه. بنابراین فرض فرمایید اومدن چراغ‌های راهنمای رانندگی درست کرد، یعنی مردم رو مجبور می‌کردن، همون بحثی که چند روز پیش مطرح کردم، چون مردم به اخلاقیات مدنی خو نگرفته بودن مجبورشون می‌کردن که یک کارهایی رو به اصطلاح انجام بدن. فرض فرمایید ما مثلا خانم ها بانوان این فرهنگ وجود نداشت که اینا وقتی مریض میشن پیش پزشک مراجعه بکنن، یا به ندرت مراجعه میکردن. وقتی میخواستن وضع حمل بکنن اینا مثلا قابله میآوردن. حتی در زمانی که در ایران مدرسه مامایی درست شده بود و پزشک متخصص زنان آورده بودن اینا نمیرفتن، یعنی گاهی وقتا خودشون میمردن، یعنی وقتی بچه میخواست به دنیا بیاد یا مادر مثلا میمرد یا بچه مثلا عفونت میکرد اینها. بنابراین مثلا بهداری درست، یعنی بهداری شهرداری، بهداری مخصوص زنان درست کرد که زنا برن، که زنا به پزشک مراجعه بکنن. تیمارستان درست کردن، بیمارستانهای مدرن درست کردن، چراغهای راهنمایی و رانندگی به اصطلاح نصب کردن به موازات اینکه خودرو وارد شهر میشد، عملیات عمرانی به اصطلاح شکل گرفت و مردم رو مجبور میکردن، مثل سابق نبود. سابق کسی میخواست خونه درست بکنه طبق فرهنگ اون موقع مثلا دستشویی یا آشپزخونه رو معمولا سمت کوچه اینا درست میکردن، اگر جا نبود گاهی وقتا به کوچه تعرض میکردن، وارد حریم چیز میشدن. اینجا یعنی صدا اینجا چیز شما الان میشنوید سر و صدا نمیاد؟ اگر سر و صدا میاد میخواید آره 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 هی شلوغ‌تر هم میشه. یعنی اگر الان من دارم حرف میزنم سر و صدا اونا میاد توی چیز؟ آره آره. بله بله. به هر حال اگر احساس میکنید کیفیت نداره، هر جوری که شما تصمیم بگیرید ما همون کار انجام میدیم. حالا اینجا هم فروشگاه ما نمیتونیم بهشون بگیم که آره 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 بنابراین تس
نه میریم اوکیه ادامه بدیم.
بله یکی از مشکلاتی که توی تهران خواهش اینا دیگه ادیت میشه دیگه. بله یکی از مشکلاتی که تو تهران اون روز وجود داشت، اگر خاطرتون باشه یک بحثی کردم راجع به ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند و گفتم که چه مصائبی به وجود اومد، یعنی سرپرست خانواده مرده بود. به همین دلیل تعداد زیادی به تعبیر امروز برای نخستین بار توی تهران زنان خیابانی دیده می شدن. اینا برای گذران معاش خودشون مجبور می شدن تنفروشی بکنن، یا کودکان خیابانی، یعنی بچه های کوچولویی که والدینشون در اثر قحطی یا در اثر بیماری های واگیردار مرده بودن و اینا تو خیابونا ولگردی می کردن و گدایی می کردن. یکی از کارهای شهرداری این بود که اون زنان خیابانی رو سازماندهیشون کردن، یعنی اگر کسی شغلش این بود اینا رو فرستادن به اطراف دروازه گمرک که محله‌ای بود به نام جمشید که الان پارکی هست اونجا، بیمارستان فارابی، اون پارکی که شما ملاحظه میکنید سال 1164 اونجا خراب شد، یعنی بعد از انقلاب خراب شد، که اون محله رو ارباب جمشید جمشیدیان درست کرده بود. اونجا یه سری کاروانسرا و اقامتگاه بود برای تجاری که بعد از ساعت 9 شب وارد تهران میشدن. کسانی که از 9 شب یا 10 شب بعد نمیتونستن وارد شهر بشن، بنابراین اونجا اتراق میکردن، روز بعد کالاهاشون رو وارد شهر میکردن. ولی زمان رضا شاه برج و باروهای اطراف تهران رو خراب کردن، خندق رو پر کردن، یه خندق بود پشت تهران، تمام این برج و باروها رو خراب کردن، اونجا رو کردن محل سکونت این افراد از سال 1307 به بعد. ولی کسانی که نه، کسانی که از سر ناچاری زندگی میکردن، تن به تن فروشی میدادن، برای اینا مثلا شغل درست کردن. این کار شهرداری بود، یعنی اینا رو میبردن مثلا جاهایی که مشاغلی که مخصوص زنا بود. فرض فرمایید وقتی ارتش متحد الشکل درست شد به تعداد زیادی لباس نظامی و پوتین اینا احتیاج بود، مثلا اینا برای ارتش لباس نظامی میدوختن، یا بعضی آشپزی میکردن، بعضی ها چی میدونم مشاغلی که مربوط به بعضی ها خیاطی، آشپزی فلان. حالا اما به مرور ایام اینا شغل یاد میگرفتن، یعنی شغل یاد میگرفتن و خودشون رو به اصطلاح میتونستن اداره بکنن. این یکی از کارهای مهمی بود که شهرداری اون موقع انجام داد و جای شبانه روزی در اختیارشون قرار میداد. یا بچهای ولگرد رو اینا رو جمع کردن، دخترها جدا، پسرها جداگانه. دخترها رو آموزش هایی میدادن که مخصوص دخترها بود، یعنی آشپزی و خیاطی اینها یادشون میدادن، دروس مرسوم رو هم میخوندن. به پسرها مثلا مکانیکی و نجاری و اینها یاد میدادن. اینا به موازات این که درس میخوندن یه حرفه هم یاد میگرفتن. این همه وابسته به شهرداری بود. و بعدن زمانی که هنرستان های فنی و حرفه ای ایجاد شد، کاملا تخصصی تر شد این وضعیت. یا مثلا دیوونه ها رها بودن تو خیابونا، تیمارستان درست کردن برای مبارزه با بیماری های واگیردار، مثلا مراکز مخصوص درست کردن، تمام یا آتش نشانی درست کردن، اداره سجل احوال درست کردن که شناسنامه صادر میکردین ها. تعداد زیادی نهاد بود، شاید 20 تا نهاد بود. تمام اینها وابسته به شهرداری تهران بود. مثلا یکی از مشکلات تهران آب سالم بود. این نهر کرج که الان شده بلوار کشاورز، مثلا از اینجا آب می آوردن به تهران، آب مشروب. یک قوانینی وضع کردن که قصابا حق ندارن در مغازشون گوسفند ذبح بکنن. اینایی که بامیه و شیرینی اینا می فروختن مجبورشون کردن روی اون یه توری به اصطلاح بکشن که مگس نشینه روش. عرض خدمت شما، برای ساخت و ساز مقررات وضع کردن، برای نماهای ساختمون مثل پایتخت‌های کشورهای اروپایی گفتن شما داخل خونه تو هر جوری که دلت می‌خواد می‌تونی بسازی، اما نمای ساختمان رو شهرداری تعیین می‌کرد. بنابراین خیلی با هم دیگه فرق نمی‌کرد. مثلا پیاده رو چگونه باید ساخته بشه، عرض خیابان چقدر به اصطلاح باید باشه، یعنی مردم قانون‌گریز بودن دیگه. شهرداری تهران وادار کرد، مردم رو وادار میکرد که طبق مقررات و ضوابط قانونی عمل بکنن. مرده ها رو مثلا میخواستن بشورن، گفتن که حق نداری در داخل خونه دفن بکنی، چون بعضی از خانواده داخل خونه حیات خونه دفن میکردن، حتما باید میبردن توی قبرستون دفن میکردن. غسال خونه درست کردن، گفتن حق ندارید مرده هاتون رو در داخل خونه بشورید، چون بیماری های واگیردار تا اون و وبا و اینا بود، مثلا مرده رو اونجا میشستن، آب میرفت تو کوچه، می‌رفت تو کوچه، بنابراین مریض می‌شدن مردم. یعنی به اجبار می‌خواستن مردم رو با اخلاقیات مدنی به اصطلاح عادت بدن. اما چون زور بود، همه حرفی که وقتی که پایه های دولت وقت ضعیف شد، بنابراین مردم دوباره همون روال اخلاقیات خارج از عرف مدنی خودشون رو دوباره انجام میدادن. اینم یکی از کتابایی که هنوز منتشر نشده. کتابای دیگری هم هست که حالا باره بله. این همونه. آره. یعنی چی؟ آسیب‌های اجتماعی. بله، آسیب‌های بله، در حالا اینجا اشاره کردم. توی آسیب‌های اجتماعی و اقدامات بلدیه تهران در حقیقت یه فصل کوچیکی از اون کتاب هست. راجع به نحوه ساماندهی زنان بی سرپرست، کودکان خیابانی و چیز و بیماران روانی، یعنی مجانین. این از نظر چیزم خیلی مهمه. بذارید از نظر حقوقی یه بحثی هم بکنم، خیلی مهمه. یعنی اینا رو هیچ کدوم بی خود ببینید، تا قبل از این دوره روحانیون بر چند تا موضوع اعمال ولایت میکردن که بهش میگفتن ولایت بر امور حسبیه، مثل زنان بیوه، مثل مثلا موقوفات، مثل محجورین، یعنی کسانی که عقلشون به اصطلاح کار نمی کنه درست حسابی، یا صغار، یعنی بچه های کوچیک، یعنی ثروت فراوانی رسیده، پدر و مادر به دلیل سانحه فوت کردن، این بچه ها نمیتونن تصرف بکنن در اموال خودشون، تا وقتی اینا بزرگ بشن به سن بلوغ برسن و بدونن به اصطلاح چه کار بکنن، ولایت اینا بر عهده روحانی بزرگ اون زمان به اصطلاح بوده. اما از این به بعد تغییر پیدا میکنه. یعنی فرض فرمایید برای نهاد موقوفات شخص شاه تعیین تکلیف میکرد، به همین دلیل یه منصبی شکل گرفت به نام تولیت آستان قدس. مثلا تولیت یعنی متولی آستان قدس شخص شاه بود، اون به نیابت از ایشون اونجا رو اداره میکرد. یا موقوفات رو اداره موقوفات درست کردن و سازماندهیش کردن، اینکه چند تا چقدر موقوفات مثلا در شهر تهران یا جای دیگه وجود داره، یه اداره درست کردن مخصوص موقوفات. یا مثلا یتیم خانه درست کردن، یعنی برای بچه های بی سرپرست یتیم خانه درست کردن، برای گداها دارالعجزه درست کردن، برای معلولین دارالعجزه درست کردن، یعنی کسانی که عاجز بودن نمیتونستن راه برن، آلزایمر گرفته بود. ببینید تمام اینها زیر مجموعه شهرداری بود که اقدام بسیار بسیار قابل دفاعیه، واقعا اقدام قابل دفاعیه. من این رو برای شهرداری تهران انجام دادم که متاسفانه خیلی یعنی نه اینکه شهرداری به من پولی داده باشه، نه، این رو من نوشتم گفتم این تجربه وجود داره در مورد نحوه مدیریت شهری. بعد یه نفر گفت ما وقت این مطالعه کردن نداریم، ما ضربتی اقدام میکنیم اینا. خب این که مثلا تو کدوم خیابون، تو کدوم محله میتونن ساخت و ساز بکنن، تو کدوم محله میتونن خیابان خونه دو اشکوبه، یعنی دو طبقه، از دو طبقه به بالا اگر کسی میخواست بسازه شهرداری باید اجازه میداد و معمولا هم اجازه نمیدادن، معمول یعنی بافت شهری رو سعی میکردن به هم نریزن. البته مباحث زیادی هم اتفاق افتاد، بعضیا موافق بودن بعضیا مخالف بودن. راجب اینه، توی اون مقاله نکته خیلی مهمی که من خانم احمدیان گفتم اینه که تمام این اقداماتی که انجام میدادن در زمان رضا شاه، اینا برای حمایت از نهاد خانواده بوده. خانواده خیلی مهم بود، یعنی خود ایشون توی همون مقاله من آوردم، چیز محرمانه ای نیست، با اینکه خودش سواد نداشت ولی نسبت به آموزش و پرورش خیلی حساسیت داشت، مخصوصا نسبت به آموزش و پرورش دختران. هنرستان شبانه روزی دختران که بود، عکساش هم هست تو فضای مجازی هم فکر کنم، میرفت اینا رو نگاه میکرد، یعنی رضا شاه زانو میزد رو زمین زیر تخت دختر خانما رو نگاه میکرد که یه مرتبه سوسکی چیزی مثلا اونجا نیافتاده باشه، یعنی چون دختر بودن نظافت باید رعایت میشد ملافه سفید میذاشتن براشون، این ملافه هم هر روز شسته میشد و عوض میکردن در جامعه که هنوز لباسشویی وجود نداشت. یعنی به اطفال بی سرپرست، حالا شاید خودش در دوره طفولیت والدینش رو از دست داده بود، شاید یکی از دلایلش این بوده باشه، ولی واقعیت امر اینه که در دوره که ایشون به آموزش دختران و پسران کوچیک، یعنی کسانی که زیر سن 10-12 سالگی بودن، خیلی اهمیت میدادن، خیلی. و و مثلا دیوون خونه اون موقع اینقدر مهم بود که زمانی که پادشاه افغانستان اومد ایران، ایشونو بردن از اینجا نگاه بکنه، یعنی از تیمارستان و از این مدرسه دخترانه شب، یعنی اینقدر مهم بود. و اولین زن بی حجابی هم که در تهران دیده شد، همسر امان الله خان پادشاه افغانستان بود، ملکه ثریا. این اولین بار بود که سال 1306-1307 اینا بود اگر اشتباه نکنم. منظورم توی اون مقاله من خواستم همینو بگم که این مقابله با آسیب‌های اجتماعی به خاطر تقویت نهاد خانواده بوده، برای اینکه این بچه‌ها در نهاد خانواده به اصطلاح بزرگ بشن. چون از یونان قدیم هم میگفتن اول تدبیر منزل بعد سیاست مدرن، یعنی کسی که میخواد سیاستمدار هم بشه، این سیاستمداری رو اول از خانواده باید تربیت و از تمرین باید بکنه، یعنی از نوع برخورد توی محیط خانواده باید تمرین بکنه. بنابراین نسبت به تعلیم و تربیت اطفال خیلی باها میدادن، که بعدن البته دیگه بیشتر هم شد. توی اون مقاله بحث من اینه. بله، در این مقاله من راجب شکل‌گیری دو تا مکتب سیاسی، یکی سوسیالیسم یکی نهیلیسم، در بین روشنفکران ایران اومدم بحث کردم. بحث منم اینه که زمان بعد از جنگ جهانی اول اروپا دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود. خب توی اروپا از زمان روشنگری تصور بر این بود که تاریخ رو به پیشرفته، جوامع دارن رو به سوی آزادی و عدالت و اینها به اصطلاح دارن میرن. این جنگ جهانی شوک بزرگی به کشورهای اروپایی وارد کرد، یعنی حدود 20 میلیون نفر آدم شاید کشته شدن. خب کسانی هم که کشته شدن عمدتا مرد بودن، چون اونا میرفتن تو جبهه شرکت میکردن، مگر اینکه بمباران هوایی چیزی باشه یا فردی پرستار باشه مثلا زنها کشته بشن. بنابراین بیشتر مردا در معرض آسیب بودن. اینه که این اتفاقات که افتاد راجع به مدرنیته در اروپا یک تشکیکاتی به وجود اومد، یه مکاتبی شکل گرفت، یعنی اون گفتمان مدرنیته که مبانی فلسفی سیاسی اقتصادی اجتماعی خاصی داشت، یه عدد علیه اونها شروع به اعتراض کردن. فرض فرمایید از درون اون انواع و اقسام مکتب‌های هنری مثل داداییسم و اینها به اصطلاح بیرون اومد که اینا در حقیقت اعتراض داشتن راجع به نسبت به معیارهای جامعه مدرن غربی، اعتراض داشتن نسبت به اون موضوع. حالا یه همزمان با این داستان یه عده از ایرانی‌ها توی اروپا داشتن تحصیل می‌کردن، یا تو پاریس بودن یا تو برلین بودن، که برلین تقریبا با خاک یکسان شده بود. بنابراین اینا آشنا شده بودن با این مکاتب. سوسیالیسم به شکل علمیش از این به بعد در ایران رواج پیدا میکنه که منجر میشه به شکل گیری گروه 53 نفر، و برجسته ترینشون هم تقی ایرانی بود که دانشجوی دانشگاه تئو، یعنی تکنیشی اونیورسیتات، که دانشگاه صنعتی برلینه که هنوزش هم هست، جز محلات توی یکی از محلات قدیمی برلین هست. یا فرض فرمایید آقای دکتر محمد بهرامی که درس می‌خوند، این همش بعد از جنگ جهانی اول، و یه مقداریش هم زمانی که رضا شاه دانشجو اعزام می‌کرد به خارج البته، ولی من این مقطع رو بررسی نکردم، قبلش رو بررسی کردم. فرض فرمایید مشفق کاظمی داشت تو همون تئو برلین داشت درس می‌خوند. مشفق کاظمی کسیه که نامه فرنگستان رو در می آورد. بنابراین این گرایش، این تمایل که در ایران، چون در ایران هم یه تجربه مشروطه شکل گرفته بود، از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه به هم ریخته بود دیگه. قبلا توضیح دادم. بنابراین اینا گفتن که در ایران باید یک مرد قدرتمند با ظهور بکنه و کشور رو به زور باید خلاصه وارد گردونه تجدد بکنه. اینا عمدتا توی اروپا بودن، یعنی داور تو سوئیس بود، مشفق کاظمی توی برلین بود و تقی‌زاده ایران شهر اینا. بنابراین دو مکتب به صورت جدی در ایران میتونم بگم سه مکتب، یعنی اندیشه ناسیونالیسم معطوف به برتری های نژادی، یکی مکاتب نیهیلیسم که برجسته ترین نمادش تا حدودی مشفق کاظمیه و بعد صادق هدایت. یعنی شما آثار صادق هدایت رو دیگه خودتون متخصص موضوع هستید اگر ملاحظه بفرمایید، یعنی این نیهیلیسمی که رواج پیدا میکنه در جامعه ایران تحت تأثیر ناکامی هایی بوده که در داخل ایران بعد از مشروطه شکل گرفت، چون مشروطه هم میگفتن آزادی میاره، عدالت میاره، دموکراسی میاره، دیدن همش هرج و مرج و کشت و کشتار و ناامنی و مردن مردم از گرسنگی و آوارگی زنها در خیابانها، نمیدونم آوارگی کودکان. بنابراین سوسیالیسم و نیهیلیسم و ناسیونالیسم، این سه تا دستاورد. حالا من توی اون مقاله خواستم بازتاب اینا رو توی متون ادبی به اصطلاح بررسی بکنم و اینکه چگونه تا پایان دوره رضا شاه استمرار پیدا کرد. بحث من توی اون مقاله در حقیقت این هستش. بله. این در حقیقت یک کتابه، یک کتاب 500-600 صفحه‌ای که هنوز هم منتشر نشده. در دوره رضا شاه سال 1307 تا 1311 دو تا مسئله جز مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی ایران بودن. یکی بحرین که استان 14 ایران بود و انگلستان در حقیقت میخواست اونجا رو مستقل بکنه که البته بعدها شد، و یکی هم مسئله نفت، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران نفت ایران رو میفروخت و پاسخگو هم نبود، یعنی بیلان نفت رو به ایران نمیدادن. میزان فروش چقدر بوده، حق و سهم ایران چقدره، چقدر بنزین فروخته شده، چقدر نفت فروخته شده، کلی شرکت فرعی از طریق شرکت نفت ایران درست شده بود، مثلا شرکت نفت عراق، بحرین، کویت، امارات، بعدن موقع امارات نبود بهش میگفتن امارات متصالحه، سال 1950 شد امارات متحده عربی، این هفته امارات شیخ نشین بودن، قطر، تیمورتاش که وزیر دربار بود اینا رو داشت پیگیری میکرد، یعنی میخواست حق ایران رو میخواست بگیره. برای که حق ایران رو بگیره کار رو به دادگاه لاهه هم کشوند. دیگریش در مورد مسئله بحرین بود. اصلا حرفش این بود که بحرین متعلق به ایرانه، بنابراین دنبال این بود که نیروهای انگلیسی که توی بحرین بودن، توی بحرین بودن، هرمز، تنب بزرگ، کوچیک، ابو موسا، هنگام، سیریخ، ارشاد، توی این جزایر کوچیکی بودن، میخواست اینا رو بیرون بکنه. موفق شد، یعنی موفق شد نیروهای انگلیسی رو یک جوری قانع بکنه که از اینجاها خارج بشن به جز بحرین، یعنی بحرین ادامه داشت. بنابراین تیمورتاش که وزیر دربار رضا شاه بود و مذاکرات دیپلماتیک رو پیگیری میکرد، حتی یک بار چیز کرد، یک بار میخواست سربازگیری بکنه و دستور داده بود که از کویت و از بحرین هم سربازگیری باید بشه. حالا بحرین که مال ایران بود، اما کویتش برای من خیلی جالب بود و در این موردم یک تحقیقی انجام دادم. بنابراین اون کتاب یک کتاب 500-600 صفحه‌ایه بر اساس اسناد انگلیس، عمدتاً بر اساس اسناد انگلیسه که مثلا گفته نشه خب ایشون به عنوان یه ایرانی خب طبیعتاً باید اینجوری حرف بزنه. یعنی خود انگلیسی‌ها هم هیچ سندی در اختیار نداشتن که نشون بده بحرین یک کشور مستقل بوده. البته بعد رفراندوم شد فلان اینا جدا شد. من نمیخوام صحبت های پانی را رو تکرار بکنم که جایی که متعلق به ایران بوده نمیدونم ما باید اینا رو بگیریم و این حرفا. اصلا بحث من راجع به این نیست. من بحثم بحث تاریخیه. بحثم اینه که تیمورتاش به عنوان کسی که مذاکره داشت می‌کرد در اون مقطع چیز بدی هم نمیگفت، یعنی در چارچوب منافع ملی ایران داشت صحبت می‌کرد، جون خودش رو هم سر این موضوع گذاشت، براش پرونده درست کردن، اتهام جاسوسی بهش زدن و دستگیرش کردن توی زندان قصر، متاسفانه توی زندان قصر هم کشته شد.
ماهیت روابط اقتصادی آلمان و ایران.
بله.
از 1277
تا 1318.
بله. 1318.
بله. بله میدونید که خیلی مختصر اگر عرض کنم، ایران همیشه با دو تا قدرت خارجی مواجه بود. یکی انگلستان، یکی روسیه. روسیه طبق عهدنامه ترکمانچای بر ایران اعمال یک نوع کاپیتولاسیون میکرد. یکی از بدترین بندهای قرارداد ترکمانچای این بود که روسیه ادامه سلطنت در نسل عباس میرزا قاجار رو به رسمیت میشناخت. بنابراین برخلاف بسیار از مورخین، من به عباس میرزا انتقادم میکنم با اون این که ایشون این بندی که گنجوند، یعنی دنبال این بود که خودش پادشاه بشه و بعد از خودش هم بچه‌هاش اولاد احفادش پادشاه بشن که شدن، یعنی تا احمدشاه اینا نسل عباس میرزا قاجار هستن. این خلاف مصالح ملی مملکت بود، چون یک قدرت خارجی رو تشویق میکرد که در رقابت‌های درونی که برای تاج و تخت وجود داشت بیاد از یک فردی بیاد حمایت بکنه. انگلستان برای که این رو خونسا بکنه حریف نظامی روسیه نمیشد، اصلا نمیخواستن با این روسیه بجنگه، بنابراین آمد از راه‌های دیگری وارد میشد، روی خاندان‌های محلی سرمایه‌گذاری می‌کرد، سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌کرد و اول که داستانش خیلی مفصله. از زمان امیرکبیر به بعد برای اینکه ایران از زیر چکش و سندان روس و انگلیس بیاد بیرون، امیرکبیر دنبال این بود که یک نیروی سوم وارد بکنه. همین عنوانش هم همینه، نیروی سوم. توی منابع خارجی هم هست Third Force. این نیروی سوم یعنی یک کشوری که سابقه استعماری نداشته باشه و در ایران هیچ گونه تعلقات اقتصادی و سیاسی نداشته باشه. دو تا کشور در اون موقع بودن، یکی آمریکا بود که خودش مستعمره انگلیس بود و یکی هم آلمان بود. بنابراین ژاپن هم نمیشناختن اون موقع، ژاپن هم هنوز در دوره فئودالیسم خودش در زندگی میکرد. این دو تا نیرو، یکی آمریکا بود یکی انگلیس بود، یکی آلمان بود یکی آمریکا بود. بنابراین امیرکبیر دنبال این بود که از اونجا یعنی دعوتشون بکنه وارد کشور بشن و در ایران سرمایه گذاری بکنن برای که نفوذ روس و انگلیس رو خونسا بکنه. توی اون مقاله من فراز و نشیب این نظریه نیروی سوم رو توضیح دادم و توضیح دادم که بعد از جنگ جهانی اول، از دوره جمهوری وایمار، روابط ایران و آلمان افزایش پیدا کرد که همزمان بود با دوره نخست وزیری رضا شاه. از این دوره افزایش پیدا کرد تا سال 1312 که نازی ها به قدرت رسیدن. از سال 1312 به بعد روابط ایران و آلمان یک جهش بی سابقه پیدا کرد. آلمانیا توی صنایع راهن ایران، توی پست هوایی، توی تأسیسات جدیدی که شکل گرفت، مثل دانشگاه تهران، مثل تونل سازی برای راهن، مثل تأسیساتی مثل کاخ دادگستری که هنوزم هست، مثل بانک ملی، ساختمان‌های بانک ملی، یعنی ساختمان‌های جدیدی رو که داشتن درست می‌کردن، اینا ایران یعنی تونستن. خیلی دوره خیلی عجیب و جالبی واقعا هست. خب نفت که انگلیس به ایران جواب نمیداد، یعنی درآمدهای ایران از منبع فروش نفت واقعا مشخص نبود، بنابراین از طریق صادرات پوست و روده و انقوزه و نمیدونم مثلا زعفران و فرش، اینا کالاهای لوکس بودن که هر کسی نمیتونست اینا رو، یعنی باید با اجازه دولت اینا رو صادر میکردن. شاخ بز شاید برای شما عجیب باشه، پیله ابریشم، یعنی چیزایی که اصلا به ذهن آدم هم واقعا خطور نمیکنه. یعنی این کالاها رو صادر میکردن با آلمان و از اونها کالاهای صنعتی به اصطلاح دریافت میکردن، مثل میخ، مثل تراورس که به درد راه هم میخورد، مثل ماشینالات صنعتی. بنابراین 48.5% روابط ایران و آلمان روابط اقتصادی بود. و در یک جای دیگه که حالا اگر بحث شد من خواهم گفت، گسترش روابط ایران و آلمان به خاطر این نبود که آلمان که به رضا شاه مثلا تمایلات فاشیستی داشت، نازی بود فلان، اینو من اولین بار تو نیویورک توی سخنرانی گفتم، اصلا این نبود. ایران میخواست صنعتی بشه، برای که صنعتی بشه نیاز به سرمایه گذاری. انگلیسی ها دلالی میکردن، شوروی ها در ایران سرمایه گذاری آنچنانی نمیکردن چون مشکلات خاص خودشون رو داشتن. بنابراین از طریق مکانیزم هایی که حالا اگر موقعیت پیش اومد صحبتش رو خواهیم کرد، توی این مقاله من توضیح دادم که چگونه روابط ایران و آلمان که در دوره بیسمارک در حقیقت شکل گرفت، چون امیرکبیر موفق نشد، امیرکبیر نیروی سوم رو دعوت کرد که هم آلمانیا بودن هم آمریکایی‌ها بودن، اتریشی هم بودن، اما با کشته شدن امیرکبیر این پروژه تعطیل شد. اما بعداً آلمانیا خودشون و بعد از دوره مشروطیت آمریکایی‌ها خودشون مایل بودن که بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن و یه رقابت‌های جدیدی شکل گرفت. بنابراین دوره اوج روابط ایران و آلمان مربوط میشه به دوره جمهوری وایمار و بعدش دوره نازی‌ها. و من بحثم توی مقاله اینه که این دلیل سیاسی نداشته، یعنی اصلا به خاطری نبوده که ایرانیا فاشیست بودن یا دولت ایران فاشیست بوده. ایران نیاز داشته برای صنعتی سازی خودش از سرمایه گذاری آلمانیا استقبال بکنه که خدمات زیادی انجام دادن. سال 1117 که روابط ایران و ژاپن در حقیقت با تأخیر، سال 1117 آره، روابط ایران و آلمان برو. بنابراین موضوع مقاله این هست که نیروی سومی که روس و انگلیس رو به اصطلاح بخواد مهار بکنه، این از کجا شروع شد و به کجا رسید. با جنگ جهانی دوم طبیعتاً روابط ایران و آلمان قطع شد، اما این بحث نیروی سوم با ورود آمریکایی‌ها به ایران پی گرفته شد که اگر شد در موردش صحبت خواهیم کرد. یعنی آمریکا هم اصلا دنبال ما با تاریخ بگیم خانم احمدیان، یعنی در ابتدای امر آمریکایی‌ها نمی‌خواستن بیان ایران رو اشغال بکنن، ایران خودش دعوت می‌کرد اونا بیان، بر اساس ملاحظات ملی خودش هم دعوت می‌کرد که اونا بیان.
خیلی ممنون آقای دکتر، ما دقیقاً یک ساعت وقت کردیم و می‌خوام جلسه رو متوقف کنم.
بله، خواهش.